بعد از ظهر چهارشنبه 27 فروردین 1399 این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیم روزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه از تجدید نظر در میزان کمک کشورش به سازمان جهانی بهداشت خبر داد، واکنش‌ها به این اقدام همچنان ادامه دارد. آمریکا که منتقد عملکرد این سازمان در دوران شیوع کرونا است، 15% بودجه سازمان جهانی بهداشت را تأمین می‌کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با اشاره به شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا گفته است اکنون زمان کاهش کمک‌ها به سازمان جهانی بهداشت نیست. همچنین وزارت خارجه چین درباره این تصمیم ابراز نگرانی کرد و وزیر خارجه آلمان هم گفت ویروس مرز نمی‌شناسد و دیگری را مقصر شناختن یاری رسان نیست. در خود آمریکا رئیس انجمن پزشکیان کشور این تصمیم را قدمی خطرناک در مسیری اشتباه توصیف کرد و گفت این اقدام مقابله با کووید 19 را آسان‌تر نخواهد کرد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، درباره افزایش ترددهای غیر ضروری در برخی استان‌های ایران هشدار داد و از مردم خواست همچنان به شعار در خانه بمانیم وفادار بمانند.
هر اقدام اجتماعی که موجب تشدید بیماری بشه در 5 روز بعد به طور متوسط ما تعداد بیمارانمون بیشتر میشه، 15 روز بعد تعداد موارد بستری بیشتر میشه و 1 ماه بعد تعداد مرگ و میرمون بیشتر میشه.
علیرضا رئیسی، یکی دیگر از معاونان وزارت بهداشت، هم روز چهارشنبه درباره سهل‌انگاری در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار داد و گفت باز شدن صنوف به معنی عادی سازی شرایط نیست. این هشدارها در حالی اعلام می‌شود که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت همزمان با مقابله با شیوع کرونا فعالیت اقتصادی به صورت محدود از سر گرفته شود. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت در روزهای گذشته نسبت به برداشته شدن شتاب زده محدودیت‌ها هشدار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 1397، بخش مربوط به ارز در این گزارش را غلط و نتیجه بی‌اطلاعی از قوانین کشور توصیف کرد. رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه گفته بود در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار از سوی دولت پرداخت شده ولی ما به ازای واردات کالا نداشته است. این گزارش در صحن علنی مجلس با واکنش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روبرو شد که شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد رقم مورد اشاره به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. آقای همتی در تشریح دلایل بازنگشتن کالا نیز گفته است مثلا فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه است و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات و گمرک باشد. آقای همتی از پیگیری قضایی کسانی که رفع تعهد نکردند نیز خبر داد. به گفته او از 3 میلیارد دلار 1.5 میلیارد دلار مربوط به چنین افرادی است که قوه قضایی در حال پیگیری است. سیامک شایقی کارگردان سینما که از چند روز پیش به دلیل عوارض ناشی از بیمارستان سرطان در کما بود، امروز در 66 سالگی درگذشت. سیامک شایقی که فعالیت خود را به عنوان کارگردان فنی تلویزیون آغاز کرده بود، در سال 1365 به طور حرفه‌ای وارد سینما شد. جهیزیه برای رباب، مادرم گیسو و شراره شماری از فیلم‌های سیامک شایقی در مقام کارگردان است و منصور کبگانیان، قائم مقام و دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز چهارشنبه درباره مصوبات این شورا در زمینه برگزاری امتحانات نهایی دوره متوسط اعلام کرد این امتحانات به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های مصوب ستاد کرونا اجرا خواهد شد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم رضا ولی‌زاده که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم مطالعه کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه پیش رو داریم. کرونا همچنان قربانی میگیرد. نگاهی میکنیم به جدیدترین آمار کرونا در ایران و جهان. مخالفت ستاد مبارزه با کرونا با اجباری شدن استفاده از ماسک در متروهای تهران. نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. و از زندگی یک شهروند ساکن تهران در روزهای کرونایی با خبر خواهیم شد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در حالی که شیوع بیماری کرونا در ایران همچنان ادامه دارد، نهادهای تصمیم گیرنده برای مقابله با ویروس کووید 19 مصوبه‌های متفاوت را منتشر می‌کنند. از جمله در پی رد شدن پیشنهاد قبلی شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی مترو به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، یک عضو هیئت رئیسه این شورا روز سه‌شنبه از مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو خبر داد. این موضوع در حالی مطرح شده که بر اساس آمار بین‌المللی ملایم‌ترین این شیب منحنی ابتلا به کرونا در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا رخ داده که استفاده از ماسک در میان مردم آنجا به شدت جدی گرفته می شود. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق اسکایپ همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه برامون بگه. شاهین خوش اومدی به مجله نیمروزی رادیو فردا. بذار ابتدا از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شروع بکنیم که گویا در مورد صحت و آمار وزارت بهداشت راجع به تعداد جانباختگان بر اثر کرونا ابراز تردید کرده.
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی بر اساس تخمین‌ها اعلام کرد که آمار واقعی تعداد افراد جانباخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشته. این همون نکته‌ای هستش که ما در رادیو فردا بارها بهش اشاره کردیم و هر روز در 3 نوبت دست کم تعداد آماری رو که به صورت پراکنده دریافت می‌کردیم از منابع مختلف در خود ایران اعلام می‌کردیم و نشون می‌دادیم که به هر حال متفاوت است با آمار رسمی. به هر حال بر اساس آمار تخمین زده شده توسط این مرکز که روز سه‌شنبه 26 فروردین منتشر شد، تعداد افراد جانباخته بر اساس ابتلا به کرونا 8609 نفر و تعداد مبتلایان بین 600 تا 750 هزار نفره که این مرکز در گزارشش اعلام کرده بر اساس مدل سازی کارگروه اپیدمیولوژی وزارت بهداشت بدون هر گونه مداخله دولت 60 میلیون نفر در ایران به این ویروس مبتلا میشن و بر اساس این گزارش در این صورت کرونا تا 400 روز در کشور میمونه و تا آبان 99 به اوج خودش میرسه.
اما در این صورت چه تعداد جان خودشون رو از دست خواهند داد؟
کارگروه اپیدمیولوژی وزارت بهداشت 3 تا مدل پیشنهاد کرده یا پیشبینی کرده که در واقع بر اساس میزان ایزولاسیون یا همون جداسازی میگه اگر این میزان جداسازی 40% باشه انتظار میره که 811 هزار نفر به این ویروس مبتلا بشن و 6 هزار نفر جون خودشون رو از دست بدن. مدل دوم مربوط میشه به جداسازی 25% که در اون صورت 1160 هزار نفر مبتلا میشن و 13450 نفر فوت میکنن و مدل سوم در صورت ایزولاسیون یا جداسازی 10% 2,400,000 نفر در ایران به این بیماری مبتلا میشن و 30,700 نفر جان میبازن. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام نشده که درصد ایزولاسیون در ایران الان چند درصده.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که از طریق اسکایپ همراه ما بود. اما آمار روزانه‌ای که معمولاً ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران اعلام میشه هنوز اعلام نشده و در صورت اعلام این خبر حتما اون رو با جزئیاتش اختیار شما قرار خواهیم داد. اما همونطور که پیش از این هم شنیدی، در پی رد شدن پیشنهاد قبلی شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی مترو، یک عضو هیئت رئیسه مجلس از مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو هم خبر داده. ساعتی قبل در گفتگو با مصطفی اقلیما جامعه شناس در تهران از او پرسیدم که چرا نمیتوان مردم تهران رو وادار به استفاده اجباری از ماسک کرد.
ببینیم یک واقعیت جامعه ما هست، ما به زور نمیتونیم کاری که کار کنیم، همطور یه وقت به زور نمیتونیم آدم ها رو متعلم کنیم که بهش برن. ببینیم یه چیز دستور داده میشه، این دستور در کشور خارج اگه نکنن جریمه میکنن، شما کارت داریم از طرف خودشون میگیرن. اما در کشور ما اگر به زور بگیم ماسک بزن میگه نمیتونم، ندارم بخرم بزنم، پول ندارم. شما میدونید در مترو چه پاهایی به پا میشه، چه مسائلی میشه. از نظر پزشکی هم میگن کسی که ماسک میزنه اگر یه وقت بیماری اما به نوع ماسک هم طرف با ماسک هم بیماری رو میگیره، این نیست که 100% ماسک جواب بده، هیچ جای دنیا نشون نده که ماسک جواب میده. بعدم از نظر دولتی چون فردی که این صحبت رو میکنه در تهران مسئله نگاه میکنه چه چند این جمعیتی وارد مترو میشه، یا باید مترو بسته بشه یا باز باشه. ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم ما نمیتونیم با زور مردم بگیم چیکار کنیم. در کشور ما زور نمیتونیم اعلان کردن ماسک بزنی، هر کیم برای سلامت خودش انقدر میفهمه که این کار انجام بده. حالا اگه یکی نکرد ما نمیتونیم به زور بگیم. اگه در مترو همونطور که گفتن ماسک بزنی ماسک بزنن به زور بخوان جلو بگیرن، شما فکر میکنید جلو مردم میتونن بگیرن؟
آقای اقلیما چرا مردم گوش نمیدن به این دستورات بهداشتی؟
ببینید برای که خیلی دلائل داره، بعضی اصلا قبول ندارن، بگن نه اینجا حتی نداره، بعضی میگن هرچی خدا بخواد، بعضی میگن که خدا اصلا از اول من تا به هیچی نشده. این که بعضی میگن خود دستگاه جراتی هم جدی نگرفتن، وقتی یه بار بگیم اینطور کن، یه بار میگیم مسافرت برین، یه بار میگیم نرین، یه بار میگیم توی آزاده، الان میگیم تا در روز دیگه تو اول ما همه مغازه همه باز کنن. شما فکر میکنید مردم میگن چی؟ مردم میگن دو تا سرم کلا میزنن که چیزی که میخواد بیان که خوب باشه الان همونه. ببین باید بگن تو فرهنگی اون جامعه، نگاه اون جامعه، تفکر فرهنگی اون جامعه. و ما به عنوان مدیر چی به دست داریم؟ آیا همیشه دستور درست دادیم مستقیم؟ امروز دستور فردا عوضش کردیم؟ این زمان یه کاری پیش میره که یک صاحب کشه میشه و یک دستور دهنده. وقتی در کشور ما منابع قدرت، منابع کسایی که نظر میدن متفاوتن و هر کی نظر شخصی میده و مردم نظرهای مختلف رو میبینن، هرکی با تفکر خودش یه نظری رو قبول میکنه اجرا میکنه. این ده نظری باعث شده که مردم هرکی کار خودش رو کنه و مشکل ما اینجاست. بله اگر اقتصاد بحران که در تهران است و بعد مهمش سرباز وزیر بهداشت درمان نه آقای دکتر زالیه، اگر تمام دستگاه دولتی الان از ایشون و بقیه حرف آقای دکتر زالی رو گوش میکردن، نظرات ایشون رو گوش میکردن، همه چی درست بود. اما آقای دکتر زاده خیلی از نظر بده، اما چه خیلی ها نمیشه. گفتن اگر تهران را بندازیم مشکل ایجاد بشه، اگر مترو را بشه مشکل ایجاد میشه. چی برف آقای دکتر زاده گوش کرد؟ اما کار رو میکردیم. ببین من هم دوباره یک خیلی تحصیل کرده وقت میبینم برمان به ایتال چرا یه چیز میگه، شما یه چیز میگه، مسئول یه چیز میگه، خب من کار خودم میکنم.
اما آقای اقلیما ما پیش از این هم دیدیم که نیروی انتظامی مثلا در مورد کنترل حجاب زنان خیلی با قدرت به خیابون اومده و با علیرغم همه حواشی که براش ایجاد شده، جمع شدن مردم، حتی با توسل به ضرب و شتم در واقع کسانی رو که به نظرشون حجاب رو رعایت نکردن بازداشت کردن و سوار ونها کردند و به بازداشتگاه ها بردن، چرا یه همچین اراده ای در مواجهه با کنترل فاصله گذاری اجتماعی یا زدن ماسک برای مردم حالا اعمال نمیشه؟ آیا واقعا مسئله مثل مسئله حجاب به نظر شما خیلی مهمتر هستش به نظر جمهوری اسلامی؟
ببین این میشه اونجا یک صاحب داشت، یک دستور و یک صاحب، بقیه حق اصلا نداشتن. اما اونجا هزار تا صاحب داره و هزار تا دستور، اینجا مسئله هیچی دیگه نیست. اگر واقعا یک دستور رو میگفتن که اونم بعد خودش کل مسئله انجام کردن درست بود، اما هر کسی صحبتی میکنه. من خیلی راحت براتون میگم الان برای کمک کردن به مردم که ندارن، خیلی خب دولت ما میگه من یه میتونم پول افرادی برام بگیر و بهشون میدم و حقوقشون کم میکنم. خب این کمکی نیست، از پول خودمون نمیدن، از اون سپاه مالی میگه مواد غذایی در خونه ها میدم.
گفتگو میکردم با مصطفی اقلیما جامعه شناس ساکن تهران. اما در ساعت 14:14 همراه میشیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده میشوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
آقای خامنه، تو را سر جدت پا تو از روی پولهایی که شما و مشتبه جان ذخیره کردید بردار. به خدا این بچه ها و خانواده های گرسنه گناه دارن، مگه انسان نیستین شما؟
من یک تشکر ویژه دارم از آقای روحانی به خاطر دغدغه‌ای که برای مردم داره و میدونم واقعا شب خواب نداره، به خصوص هیئت دولت که واقعا دغدغه دارن، همشون به فکر مردم هستن، به فکر معیشتشون هستن. خدا حفظتون کنه، انشالله که روزگاری که مردم دچارش شدن شما هم دچارش بشید.
آقای وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده، کمتر مصرف کنید. اگه دستامونو بشوریم وزیر نیرو ناراحت میشه، اگر نشوریم وزیر بهداشت ناراحت میشه. تکلیف ما رو روشن کنن که ما چیکار باید بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بشنویم از نگار، زنی که در تهران روزهای کرونایی رو میگذرونه.
من توی یک شرکت تولیدکننده دارو کار میکنم. یکی از تأثیراتی که فکر میکنم کرونا توی کار من داشته اینه که خیلی از نفراتی که ما باهاشون کار میکردیم، در ارتباط بودیم، میتونستیم ازشون مواد، تجهیزات یا هر چیزی رو که لازم داریم بگیریم، در حال حاضر به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی بستن و خب ما خیلی سخت میتونیم بسیاری از مواد و تجهیزات لازممون رو که خیلی خیلی هم ابتدایی بودن تهیه بکنیم. شاید از یک جنبه بتونیم نگاه بکنیم و بگیم خیلی اتفاق خوبی افتاده، مردم دارن رعایت میکنن، توی خونه نشستن، بیرون نمیان و باعث میشه که خب به هر حال بتونیم خیلی سریعتر از بحران کرونا عبور بکنیم. اما موضوع اینه که وقتی قراره خیلی از فعالیت‌ها ادامه پیدا بکنه و همه آدم‌ها به یک اندازه و با یک در حقیقت شتاب ثابتی از همدیگه فاصله نگرفتن و دور نشدن، خیلی از آدم‌ها اومدن سر کار و مجبورن بیان تو ادارات دولتی، خیلی از آدم‌های دیگه مثل من در یک ارگان خصوصی کار میکنن که باید در یک ضرب العجل معینی کاری رو به اتمام برسونن. خب ماها اومدیم سر کار در حالی که خیلی از بازوهای ما در حال حاضر کار نمیکنه و نمیتونیم احتیاجاتمون رو برآورده بکنیم. بنابراین این قرنطینه به این شکلی که اجرا شده قطعا به نظر من سخت تر کرده زندگی کاری من رو و به من کمک خاصی نکرده. من توی عید مجبور بودم برم سر کار و خب یک خلوتی خیلی خیلی واضحی رو میدیدم و فکر میکردم وای چقدر خوب، مردم چقدر رعایت میکنن. اما از اولین روزی که به صورت رسمی ادارات باز شد، حالا یک درمیون، اصلا تعجب میکردم از تعداد آدمهایی که در خیابون میدیدم. انگار یک روز عادیه و هیچ اتفاقی نیفتاده. بله، بسیاری از مردمی که توی کوچه و خیابون هستن یا ماسک یا دستکش و یه عده‌ای هم هر دو رو دارن، ولی رفتارهای ساده اجتماعی هنوز تصحیح نشده. وقتی داخل یک مغازه یا یک سوپرمارکت میریم و بیشتر از 10 نفر آدم توی اون ایستادن و هیچ کس رعایت نمی‌کنه که بذاره نفر اول خریدش رو انجام بده و بعد بره تو، این نشون میده که ما فقط داریم یک ظاهری رو حفظ می‌کنیم، یا ماسک و دستکشی زدیم و خب حالا فکر می‌کنیم که این داره کار ما رو راه میندازه، در صورتی که خب شاید خیلی از رفتارهای ساده دیگه هم بتونه جلوی انتقال این ویروس رو بگیره.
صدای نگار رو از تهران میشنیدیم. اما امروز هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار انتشار ویروس کرونا در ایران رو اعلام کرد. به گفته آقای جهانپور برای دومین روز پیوپی تعداد کشته شدگان بیماری کرونا در ایران کمتر از 100 نفر هست و امروز هم 94 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در ایران 1512 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و به این ترتیب مجموع مبتلایان 76389 نفر هست و اینطور که آقای جهانپور گفته 3643 نفر از بیماران در وضعیت شدید تحت مراقبت ویژه قرار دارن. همینجا یادآوری کنم که آمارهایی که به طور روزانه ایران اعلام میکنه مورد تردید بسیاری از مقامات جهانی قرار گرفته و همینطور بیش از یک ماه هست که جمهوری اسلامی آمار رو به تفکیک استانها اعلام نمیکنه و به طور دقیق مشخص نیست که این آمار از چه استانهایی داره میاد و تعداد مبتلایان در استانهای متفاوت چه تعداد هست. اما همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از طریق اسکایپ تا ما رو به جهان ببره، جایی که ویروس کرونا در اون بیش از 2000 نفر رو تا با 2 میلیون نفر رو تا به حال مبتلا کرده. سمیرا اگر موافق باشی نگاهی بکنیم به آخرین آمارها و تدابیر ویژه کشورها.
رویا سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. آمار مبتلایان از مرز 2 میلیون نفر هم گذشت، به 2,008,000 نفر رسید و مجموعا بیش از 127,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. آمریکا دیروز 2,228 مرگ رو ثبت کرد و مرگبارترین روز خودش رو پشت سر گذاشت و همچنان ایالت نیویورک با بیش از 10,000 جان باخته در مجموع آلوده ترین ایالت در کشور آمریکا. در اروپا هم همچنان آمار مرگ و میر بین دو کشور اسپانیا و ایتالیا بالاست. در اسپانیا بیش از 18,000 مرگ ثبت شده و در ایتالیا بیش از 21,000 مرگ رو ثبت کردن. بعد از اسپانیا و ایتالیا فرانسه هست با ثبت 15,000 مرگ. روز گذشته هم شاهد بودیم که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سخنرانی کرد و گفت برای یک ماه دیگه محدودیت ها رو ادامه خواهد داد در این کشور. با این همه اخبار، بسیاری از کشورهای مختلف گزارش شده که تصمیم دارن محدودیت ها رو به مرور کاهش بدن که حالا بهش اشاره خواهم کرد. بعد از اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سه کشورهای بلژیک، هلند و سوئیس هم در اروپا بیش از 1,000 مرگ رو ثبت کردند. در مجموع گفتیم که در جهان 2 میلیون مبتلا داریم. نیمی از این 2 میلیون مبتلا، یعنی 1 میلیون مبتلا، تنها در قاره اروپا هستند. در قاره اروپا و در رابطه با کاهش محدودیت ها میتونم به دانمارک اشاره بکنم که تصمیم داره مدارس ابتدایی رو باز بکنه. نخستین کشور دانمارک در کل قاره اروپا که چنین تصمیمی داره و به این سرعت میخواد اون رو عملیاتی بکنه. در جمهوری چک که ما هستیم هم تدابیری اندیشیده شده برای کاهش محدودیت‌ها، روز گذشته اعلام شد ولی ممکنه که تغییر بکنه. به عنوان مثال برخی از دانشگاه‌ها قراره که هفته دیگه باز بشن. اما رویا سری بزنیم به آسیا. در آسیا ژاپن به شدت درگیر شده، آمار ابتلای بالایی رو ثبت کرده. محققان ژاپنی به دولت اخطار دادن که اگر محدودیت‌ها رو مردم رعایت نکنند، اگر دولت طرح خانمانی رو جدی نگیره، تا 400,000 نفر ممکنه که در ژاپن جان خودشون رو از دست بدن. میدونیم که ژاپن یکی از پیرترین کشورهای جهانه و میانگین سنی در ژاپن در میان تمامی کشورهای جهان جز 3 کشور اوله. در پاکستان و هندوستان هم دولت‌ها به دنبال کاهش محدودیت‌ها هستند. هند اعلام کرده که کارخونه‌هایی که خارج از شهر هستند میتونند با رعایت شرایط بهداشتی هفته آینده کار خودشون رو آغاز بکنند. در کره جنوبی هم ما انتخابات پارلمان رو پیش رو داشتیم و حالا اعلام شده که انتخابات برگزار میشه، ولی تمامی رای دهندگان باید ماسک و دستکش داشته باشن، اجباری است و با این شرط باید به پای صندوق‌های رای برند. رو یا دو تا نکته رو اشاره بکنم. یکی تحقیقات دانشگاه هاروارد که تحقیق بسیار جالبیه که میگه که تا سال 2022، یعنی 2 سال دیگه، باید این طرح فاصله گذاری اجتماعی رو کشورها ادامه بدن، که اگر ادامه ندند هر آن ممکنه که موج‌های تازه‌ای ایجاد بشه و هر آن ممکنه که بیمارستان‌ها با خیلی عظیمی از بیماران مواجه بشن. و نکته دومی هم که باز به نظرم جالب بود، یک گفتگوی برنار آنری لوی از فیلسوفان برجسته و سرشناس فرانسوی انجام داده در رابطه با اپیدمی کرونا و میگه که این اپیدمی، این همه‌گیری جهانی چیز تازه‌ای نیست. همه جای جهان در تاریخ بشریت این اتفاقات زیاد افتاده، اما شیوهی که کشورها دارن به این اپیدمی پاسخ میدن بسیار جدید و بی‌سابقه است و برای جامعه شناسان و فیلسوفان محل بررسی و دقت بسیاری داره.
مرسی سمیرا. خیلی کوتاه اگر بتونی بهمون بگی که تصمیم آمریکا مبنی بر تعلیق کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت به کجا انجام میده؟
میدونیم که آقای ترامپ اعلام کرد که کمک‌ها رو تعلیق میکنه، به این دلیل که میگه سازمان جهانی بهداشت حقیقت رو نگفته، وظیفه خودش رو به درستی انجام نداده، از چین جانبداری کرده و در خصوص شیوع کرونا اطلاعات غلط به آمریکا داده. میدونیم که یک روز بعد از اینکه محدودیت‌ها اعمال شد از سوی آقای ترامپ در رابطه با ورود افراد از چین به آمریکا، سازمان جهانی بهداشت به آمریکا گفت که لازم نیست این ممنوعیت‌ها رو ایجاد بکنه. این یک فکته که ما در رابطه با اون میدونیم که سازمان جهانی بهداشت این حرف رو با آمریکا گفته بود. حالا آقای ترامپ با این چند دلیل تصمیم گرفته که کمک‌ها رو فعلا تعلیق بکنه و این تصمیم واکنش‌های بسیاری داشته، از جمله در وکیل سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرده، وزیر خارجه آلمان گفته که این تصمیم محکوم، الان زمان این نیست که ما بخوایم بقیه رو ملامت کنیم.
بله.
وزیر خارجه روسیه میگه که ترامپ دنبال یافتن یه مقصر خیالیه. چین هم به شدت ابراز نگرانی کرده. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که از طریق اسکایپ همراه ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند، اما گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور 100% غلط است. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که در استودیو همراه ماست تا در مورد صحبت‌های جدید آقای روحانی بگه.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ماجرا از اونجا شروع شد که آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه گفت که در از حدود 31 میلیارد دلار ارز دولتی یا ارز 4200 تومانی که از طرف بانک مرکزی و دولت توزیع شده بود، 4 میلیارد و 800 میلیون دلارش از سوی دولت به وارد کنندگان به افراد مختلف پرداخت شده ولی مابزای واردات کالا نداشته. یعنی به نوعی آقای عادل‌آذر میگفت که معلوم نیست این پول کجا هستش. این بازجسته ترین نکته‌ای بود که رئیس دیوان محاسبات گفت که یک روز بعد با واکنش تند آقای روحانی مواجه شد، که آقای روحانی میگه که دستگاه‌های نهادها و دستگاهی که از بودجه دولت استفاده میکنن دیوان محاسبات بر اینها نظارت میکنه، ولی این بخشی که رئیس دیوان محاسبات گفته 100% غلطه.
اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدن، اون بخشش 100% غلط. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی اطلاعی محض از مقررات کشور، از قوانین کشور. این خیلی بده برا ما که یه دستگاه نظارتی بیاد یه حرفی بزنه اون حرف منطبق نباشه. و من خواهش میکنم همه عزیزان ما پاسخ لازم بدن. این پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت، به خاطر دفاع از حق.
آقای روحانی در این حال روز چهارشنبه امروز گفت که دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه این پولا که چطور خرج شده باید این موضوع رو توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده میکنه، اهم از دستگاه ها، قواهای مختلف، نهادهای فرهنگی و دیگه انجام بده. یعنی به نوعی بازم تاکید کردن که باید نظارت عام باشه، نه اینکه فقط با یک دستگاه نظارت بشه با دستگاه دیگه نشه و مسئله خودی و غیر خودی به وجود نیاد.
اما گویا رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت‌هایی رو مطرح کرده.
بله، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در برنامه تلویزیونی دیشب صدا و سیما به این موضوع پرداخت و جزئیاتی رو توضیح داد که بتونه روشنگری بکنه در مورد این 4 میلیارد و 800 میلیون دلار.
این 4 و 8 اصلا اینجوری نیست که دوستان گزارش فرمودن. اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده، تو همون فاصله 5% رفع تعهد شده، یعنی اون 15% که اشاره کرده میشد 4.8 الان شده 3 میلیارد، پس 4.8 نیست. از این 3 میلیاردم دلایل این که رفع تعهد نمیشه این نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که یک، اون فروشنده ارز گرفته به خاطر همین مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. 2 کالا ممکن هنوز تو راه باشه. 3 که از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده، اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. پس میشه 1.5 میلیارد ما دادیم به سازمان تعزیرات. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قوه قضاییه الان داره پیگیری میکنه، افراد و عاملشون هم زندانن. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم 4-8 رفت و تموم شد، نه اصلا اینجوری نیست.
و تا الان که با شما صحبت میکنیم، آقای عادل آذر و یا دیوان محاسبات واکنش نشون دادن به حرفای آقای روحانی و توضیحات آقای همتی که آیا قانع شدن که این پول ها کجاست یا هنوز معلوم نیست که پول کجا هست؟
سپاسگزارم. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.